الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی باید برخاست با مشتهای گره کرده، با اراده پولادین و ایمانی استوار برای ایرانی مقتدرتر، متحدتر و سرفرازتر.
همه وجود ما سهم خدا، همش انا لله، ما مال خدایی.
برای این حقیر و هر کسی که علاقه منده است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه، یه سوال دیگه.
تشکر شما مثلا. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی به خیر باشه. من حسین شریفی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امروز قراره که در مورد یک موضوع مهم با هم دیگه گفتگو بکنیم. سال هاست اعتیاد در ایران بیشتر به عنوان یک مسئله فردی دیده شده، در حالی که ریشه های اون عمیقاً اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید باشه و هست. و تا زمانی که اعتیاد فقط به ضعف اراده تقلیل داده بشه، سیاست های مقابلهی ما هم اثر محدودی پیدا خواهد کرد. بخشی از گرایش به مصرف مواد رو باید در ناامیدی اجتماعی، کاهش فرصت های شغلی، فرسودگی روانی و احساس نداشتن چشمنداز جستجو کرد، و بخش دیگه هم پایین آمدن سن مصرف نشون میده که پیگیری در موضوع پیشگیری هنوز از درمان عقب‌تره. در مورد این مسئله میخوایم صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر فاطمه بیرانوند، رئیس محترم مرکز مشاوره خانه جوان، در استودیو مهمان من هستند. سلام میکنم به شما خانم بیرانوند، خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خانم بیرانوند، و بگذارید که بحث رو از اینجا آغاز بکنم که چرا اصلا نگاه ما صرفاً به مقوله اعتیاد بیشتر معطوف شده و حالا منعطف شده به ماجرای فرد محوری، در حالی که واقعیتش این گونه نیست.
بله،
خدمت شما.
ما اول باید بگیم که اعتیاد فقط یه جنبه نیست که ما بگیم فقط یک فرد دخیل هست در اینکه یک فردی معتاد میشه. خب جنبه‌های مختلفی هست. ما میگیم که جنبه خانوادگی که اون فرد درش هست، خود فرد و جامعه که متاسفانه اون چیزی که شما فرمودین واقعیت داره. یعنی شما اگه با افراد معتاد صحبت میکنی یا افرادی که اطراف فرد معتاد هستن، یه دیدی که داره اینه که میگه خود فرد معتاد شده. خود فرد کلمه به نام این که خب خود فرد غیرت نداره که معتاد شده، در صورتی که ما میگیم افراد معتاد اصلا همچین چیزی که در جامعه عرف شده و بین همه داره پخش میشه نیست. یک فرد معتاد فردیه که اعتیادش باعث میشه که یه سری از رفتارهاش در اون تضعیف بشه، نه اینکه اون رفتارها رو نداشته باشه. اون چیزی که الان عامیانه در بین افراد وقتی شما صحبت میکنید در یه فرد معتاد، میگه فرد معتاد فردیه که اصلا اگه غیرت داشت میتونست ترک کنه. خب ما باید بیایم جنبه ها رو در این اصلا وجود این کلمه مناسبی نیست برای یه فردی که ما معتاد حساب میکنیم. ما میگیم فرد معتاد فرد بیماره، یه فردیه که عوامل مختلف باعث شده که این فرد به سمت گرایش به سمت اعتیاد داشته باشه. عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل فردی، همه اینها دست به دست هم میده، یه فرد رو در تنگنای قرار میگیره که به سمت اعتیاد کشیده بشه. اگه ما میخوایم در یک جامعه این اعتیاد رو از بین ببریم، باید همه این عوامل کنار هم قرار بگیره، نه اینکه ما بیایم فقط بگیم خب جنبه فرد و یعنی همه این بار مسئولیت رو از روی دوش هممون بیاریم پایین بندازیم رو دوش اون فردی که اعتیاد داره. خب ما وقتی که ما با یه مراجعی که معتاد هست وقتی صحبت میکنیم، میبینیم فرد موفقی شاید بوده، یه فردی بوده که آرزوهای خیلی زیادی داشته، یه فردی بوده که در همه قشر ما افراد معتاد داریم، در یه قشر متوسط، در قشر روبه بالای ما، در قشر فقیر، در همه اقشار با همه سواد و تحصیلات ما افراد معتاد داریم. ما وقتی اینا رو میبینیم یه جنبش به خود اجتماع برمیگرده. یعنی اگر جامعه ما بیان در کنار هم دست به دست هم بدیم، ما میتونیم افراد معتاد و این چیزی که در جامعه شما در خیابون وقتی که میرین تعداد افراد معتادی که میگن واو چقدر زیاد شده آدم معتاد، خب من چی کار میتونم بکنم؟ من مردم چه رفتاری میتونم با این فرد داشته باشم؟ چه ارتباطی میتونم بگیرم با این فرد؟ ما الان تو جامعه ای که آقای شریفی هستیم، جامعه ما یه جامعه ای شده که همه مسئولیت رو میخواییم بندازیم گردن یکی دیگه. یعنی نمیگیم که آقا منم تو این جامعه مسئولم، منی که تو خیابون دارم میرم مسئولم. مثلا ما وقتی شما، من همه یه مثال میدم، میگم وقتی که داریم ما تو خیابون راه میریم، یه زباله رو تو خیابون اگه یکی جلوی ما میندازه زمین، ما احساس میکنیم ما مسئول نیستیم که به اون فرد تذکر بدیم، خیلی راحت از کنارش رد میشیم، در صورتی که ما مسئولیم، ما داریم مالیات میدیم، ما داریم خیلی کارا رو انجام میدیم، از حقوق ما، از تمام اون حقوق اجتماعی که داریم، همه ما مسئولیم. اگه ما میبینیم یک نفر اعتیاد داره، ما بیایم دست به دست هم بدیم این اعتیاد رو از این بگیریم، اصلا بریم باهاش صحبت کنیم. ما چقدر تو جامعه طرد میکنیم افراد معتادو، ما چقدر اصلا برخورد بدی با افراد معتاد داریم. تو الان مثلا ما میگیم که چند نفر اومدیم نشستیم که بیان بگیم آقا فردی که معتاده یه بیماره، عنوان میکنیم یه بیماره، شما برای یه بیمار چیکار میکنیم؟ درمانش میکنیم، همه تلاشمون میکنیم فرد درمان بشه. ولی آیا جامعه ما، آیا تو اقوام ما اگه یه فرد معتاد باشه اونو میپذیریم؟ اصلا پذیرش داریم نسبت به یه فرد معتاد؟ چقدر کمکش کردیم برگردونیمش به زندگی؟ چقدر تلاش کردیم تو جمع خودمون بیاریمش؟ ما همیشه سعی کردیم فردی که معتاده دورش کنیم از خودمون.
طبیعیه. ببینید این موضوعی که شما میگید یه بخشش طبیعیه. چرا؟ به این خاطر که من شهروند سعی میکنم که خودم رو، خانواده خودم رو از یک سری از آسیب‌ها دور کنم. به قول معروف سری که درد نمی کنه رو
دستمال نمی بندم.
و این موضوع به نظرم میاد که پیش از آن که در واقع ما بخوایم مسئولیت فردی ایجاد بکنیم که به درستی باید ایجاد بکنیم و شما هم بهش اشاره کردید، باید در حوزه کلان کشور و در واقع حیطه سیاست گذاری کشور ابتدا در موردش حرف زده بشه، صحبت بشه، تصمیم سازی بشه، تصمیم گیری بشه، و بعد از مردم توقع داشته باشیم، از شهروند عادی توقع داشته باشیم.
من آی شفیه، موضوعی که الان در جامعه امروزی، ببین ما همه میگن که با توجه به پیشرفت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی که تو جوامع داریم میبینیم، ولی باز مصرف کننده مواد مخدر، تولید کننده مواد مخدر، عرضه کننده مواد مخدر خیلی زیاد هست. خب این نشون میده که اعتیاد و مواد مخدر یه چالش عمیق و یه بحرانی هست که چند وجهی هست، همون چیزی که شما میگی، یعنی هم وجه فردیشه هم اجتماعیش هست. میگیم با توجه به این چند وچی بودن این بحرانی که در جامعه وجود داره، خب این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که ما یک در واقع بیایم یک کاری رو انجام بدیم، نیاز به صبر، بورباری و در واقع یه پویش ملی داریم. یعنی همون چیزی که ما میگیم در رأس کلانها که باید انجام بشه، یه مواردی که در کنار هم قرار میگیره. ببین ما اولین گامی که برای این اعتیاد و کاهش این اعتیاد در خود جامعه میتونیم انجام بدیم، اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که ما بیایم جامعهمون رو، والدین و اون منشأ اصلی خانواده است، ما اگر خانواده آگاه داشته باشیم، یعنی اولین بیس و پایه هر چیز خانواده است. ما میگیم یک جامعه سالم در گروه خانواده سالم، یعنی یک خانواده سالم داشته باشیم، جامعه سالم. جامعه رو کی میسازه؟ من، شما، یه چند تا خانواده کنار هم. ما میگیم اگر خانواده هامون آگاهی داشته باشن. متاسفانه امروزه اون چیزی که با توجه به من جلساتی که با والدین دارم میرم، چه در ادارات، چه در مدارس و چه در دانشگاه ها میرم، میرم سطح آگاهی والدین نسبت به مواد مخدر و مضرات مواد مخدر خیلی پایینه. وقتی من والد در خصوص مواد مخدر خودم آگاهیم پایین باشه، من نمیتونم بدونم که بچه من این رفتاری که الان داره میکنه آیا نشاندنده اینه که مواد مخدر داره مصرف میکنه یا نه. اگه من مادر بدونم و کوچکترین رفتار بچه‌مو متوجه بشم، تغییر رفتاراش، اون حرکاتی که انجام میده یا مواد مخدری که با خودش میاره من بشناسم، میتونم جلوشو بگیرم. ما میگیم اولین مصرف مواد مخدر مساوی با وارد شدن در حیطه اعتیاده. یعنی اینکه یه نفر بگه من برای اولین بار یه چیزی رو میخوام فقط امتحان کنم، امتحان اولی نشان دهنده ورود به گام‌های بعدی اعتیاده. خب پس ما باید اول آگاهی به والدین بدیم. آگاهی رو چجوری میتونیم به والدین بدیم؟ خب یک وجود روانشناسان و متخصصانی که هستن، بیا اینا در حوزه های مثلا مدارس ازشون استفاده بکنید. الان مثلا من تو حوزه خود نیروی انتظامی که ما 11 تا مرکز مشاوره در سطح تهران داریم که به صورت رایگان، کاملا رایگان در یعنی ارائه مشاوره به تمامی اقشار مردم میدن. حضور مشاوران ما به صورت کاملا رایگان در مدارس، در ادارات، در سرای محلات. یعنی ما از متخصصین روانشناسی که مدارک کارشناسی ارشد و دکترا دارن به صورت کاملا رایگان داریم آقا آموزش میدیم برای اینکه سطح آگاهی جامعهمون رو بالا ببریم. خب این آگاهی جامعه، ما میگیم والدین آگاه شدن، اینجا یه خانواده میشه، میاد در سطح جامعه. جامعه باید چی کار کنه؟ دومین بیسی که هست آموزش و پرورشه.
من همینجا نگه دارم صحبت شما رو. میخوام به این مسئله بپردازم که حالا آقای محمد رضا داوری فرد روی خط تلفن به ما ملحق شدن، به سراغشون خواهیم رفت، باشون گفتگو میکنیم. در حوزه سیاستگذاری من واقعیتش کاملاً معتقدم که سیاستگذاری ما یک سیاستگذاری ناموفق بوده. نمیگم شکست خورده. ما چند تا دستگاه داریم که در موضوع اعتیاد مسئولیت دارن؟
ما الان همه مسئولیت ها رو گردن کی میندازن در خصوص اعتیاد؟
نه، چند تا دستگاه.
خیلی دستگاه. یک آموزش پرورش.
نه، اومده تکلیف کرده قانون بهش.
ببین قانون تکلیف، یکی مثلا با نیروی انتظامی تکلیف نیروی انتظام. کرده که آقا مواد
اونایی که میتونن مؤثر باشن رو بذاریم کنار، اونایی که خود قانون اومده در واقع مکلفشون کرده چند تاست سرکار خانم؟
خیلی کم مکلف کرد. ببین زیاده ولی انجام نمیده. مثل
نه،
خیلی
این که انجام نمیده یه بحث دیگه است.
ببین ما الان
ببینید این که انجام نمیدهد یک بحثه، خب این که قانون مکلفش کرده یه بحثه.
بله، ادارات خیلی زیادی رو ما مکلف
کجاها رو داریم؟
ببین ما الان داریم تو هر حیطه
ما یه جایی داریم مثلا توی کشورمون به اسم ستاد مبارزه با مواد مخدر. وقتی واژه ستاد میاد یعنی چی؟
یعنی مجموعه،
یعنی یک مدت کوتاه من قراره یک مسئولیتی رو بر عهده بگیرم، یا به شکل مقطعی یا به شکل یک بازه زمانی محدود، تا ساختارم رو درست بکنم، بیام در قالب یک تشکل منسجم کار رو پیش ببرم. مگه غیر اینه؟
بله.
ستاد هیچ تعریفی غیر از این ندارد. عمر ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور ما چند ساله؟
فکر کنم از زمان سال 75 فکر کنم بوده،
مثلا بالای 30 ساله.
بله 30 سال خورده ایه.
خب این یعنی که دیگه این ستاد نیست، این باید تبدیل می شده به یک سازمان. پلیس رو ما مسئول می دونیم، میگیم پلیس مسئول شناسایی و ضبط، درست میگم دیگه؟
بله.
بهزیستی
مسئول جمع‌آوریه.
مسئول جمع‌آوریه. دیگه کجا رو داریم؟
مال شهرداری.
شهرداری
باز مسئول شناسایی. بله شناسایی و مثلا معرفی کردن به سمت گرمخونه ها و این مواردی که ایجاد میشه.
یه برنامه ای ما داشتیم توی همین رادیو گفتگو، از اون برنامه هایی بود که من خیلی دلم براش تنگ میشه واقعیتش. خیلی برنامه خوبی بود، خیلی خوب بود و خیلی دوستش داشتم. یک برنامه یک ساعته روزانه بود به اسم گفتگوی اجتماعی. یادم نمیره هیچ وقت ما یه بحثی داشتیم در مورد زنان بی سرپرست، زنان بد سرپرست، زنان معتاد.
بله.
و نماینده پلیس، نماینده سازمان بهزیستی اینجا یه بحثی رو با هم دیگه آغاز کردن. نماینده بهزیستی میگفت آقا من رفتم شلتر ایجاد کردم، پناهگاه ایجاد کردم، حالا نمیدونم چه اسمی براش بذاریم چون حالا اون شلتر اسمش میشه پناهگاه. ولی بله. پناهگاه یه معنای پناهگاه جنگی داره.
بله بله.
آره یه سرپناهی درست کردم و توی دوره‌های اسبق مدیریت پلیس کشورمون این اتفاق میافتاده که در واقع پلیس کمین میکرده نزدیک این سرپناه‌ها و میومده در واقع کسانی که اینجا تردد داشتن رو شناسایی میکرده و بازداشتشون میکرده، در حالی که در واقع این سرپناه‌ها این گارانتی رو به افراد میدادن که آقا به قول شیخ ابوالحسن خرقانی چون به در این سرای آمدید از اون مپرسید
که کیست،
که کیست، نانش دهید و آبش دهید. این فلسفه وجود داشته و این فلسفه بالای هزار سالی که توی فرهنگ ما تعریف شده بوده. ولی در واقع دوستان پلیس هم حالا در واقع توجیه خودشون رو داشتن. نه 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 میخوام یه چیزی بگم این وسطه. برسم به این نقطه که ما وقتی این همه تعدد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیریمون داریم،
اجراییاتش چجوره؟
بریم ببینیم اجراییات چی میشه. بعد اگر اجراییاتمون ایراد داره،
ما تو اجراییات ضعیف،
نمیتونیم یقه مردم رو بگیریم که مردم چرا شما مثلا با یک فرد معتاد چنین برخورد میکنید، چنان برخورد.
ما الان آقای شرفی چند سال معتاد و بیمار حساب میکنیم؟
من از زمانی که بچه بودم یادم میگفتن
معتاد رو به عنوان بیمار در قانون اعلام کردیم.
یعنی فکر کنم همون مثلا 20 سال 30 سال همین حدود
باشه. کمتره چون در قانون تا قبل از این ما معتاد رو بیمار حساب
نمی‌کردن،
مجرم می‌دونستن. ولی الان در قانون میگیم معتاد بیمار هست مگر اینکه شما یک فردی که داره بیماره داره درمان میشه. فردی که داره درمان میشه یه نشانه داره، یه چیزی داره که آقا من دارم درمان میشم. ما الان تو جامعه ای که هست ما همه مسئولیت ها رو، شما میگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، خب این ستاد مبارزه با مواد مخدر به تنهایی که نمیتونه بیاد مبارزه بکنه با توزیع کننده مواد مخدر، تولید کننده مواد مخدر و معتادین. یک ما همه تو جامعهمون الان چیزی که اومدیم انجام میگیم آقا پلیس بیاد معتادو بگیره. یعنی شما الان از مردم وقتی میپرسین خیلی سریع میگه که آقا پلیس وظیفش معتادو بگیره. پلیس معتادو نباید که بگیره. خب معتادو گرفت کجا ببره؟ باید یه مأمنی داشته باشه که این معتادی که ما الان گرفتیم این باید بره در یه جایی ترک بکنه، ترک که کرد وارد جامعه بشه. ما نباید در جامعه اونو تردش بکنیم. الان امروزه خود پلیس ما دو تا از کمپین هایی که داریم، کمپین سروش که برای خود مال نیروی انتظامی هست و ایشون در رایگان این تمام خدمات ارائه میده. یعنی حتی
در ساختار شما، در ساختار نیروی انتظامی و ساختار پلیس ما هم تعدد زیاد وجود داره، میدونین؟
بله.
حالا یه چیزی رو من اصلاح بکنم، اون ستاد مبارزه با مواد مخدر از 3 آبان 1367
67 یعنی الان حدود 38 ساله.
آره
38 سال ما الان ستاد داریم.
آره.
و به قول شما الان باید بشه سازمان مبارزه،
در حالی که میتونسته یک سازمانی باشه که در واقع ماهیت مستقل داره، تصمیم سازی مستقل داره، تصمیم گیری مستقل داره، مسئولیت مستقیم داره و پاسخدهی مستقیم.
خب این میگم مستلزم اینه که همه با هم کنار هم بشن. یعنی ما نباید همه،
من با یه بخشی از صحبت شما موافقم و چون 5 دقیقه هم زمان داریم میخوام به یک جنبندی برسم. توی این 5 دقیقه یه مهمان دیگه هم داریم که میخوام باهاشون گفتگو بکنم، ولی میخوام این رو بگم. من یکی از کسانی بودم که بارها و بارها و سالها و سالها از منتقدان تعدد شوراهای عالی در کشور بودم و گفتم آقا این شوراهای عالی که در کشور بالای 100 تا ما ایجاد کردیم و خیلی هم خوشحالیم از این که این شوراها رو داریم،
همه کارشون یکیه، باید همه یکی بشن.
نه اصلا یه معمنی شده آفر. برای این که بگیم کی بود کی بود، من نبودم،
گردن
دیگران بندازیمش گردن دیگران. و در مورد موضوع مبارزه با مواد مخدر هم به نظر من همین ساختار وجود داره و این اتفاق خوبی نیست. خانم بیرانوند، من حرفم اینه. آقای محمد رضا داوری روی خط تلفن به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای داوری، وقت عالی بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما عزیزان و شنونده هایی که دارن ما رو میشنون.
چند وقت پاکید آقای داوری؟
من بیش از 18 ساله بذاریم با زمان کمی که به من دادیم. آره. من بذاریم یکم بیشتر حرف بزنم.
بله بله خدمت شما.
من میخوام که اولا ستاد مبارزه هر جایی که صحبت از مبارزه میاد در رابطه با اعتیاد شکل محکوم به شکسته، چون اولین کسی که مبارزه رو شروع میکنه با یه معتاد خانواده است و معتاد خونه رو ترک میکنه. پس مبارزه در هیچ زمینه با بیماری اعتیاد، این نیست که ما 20 ساله گفتیم اعتیاد بیماری جرم نیست، نه، جهانی این مطرح شده. من به عنوان یه معتاد بهبودیافته بعد از 18 سال میرم انتقال خون منو نمیگیرن. علت اینم که نمیگیرن میگن که چون تو بیماری اعتیاد داری. اعتیاد یه بیماری ناشناخته است، ترک کافی نیست. یعنی این که میان ستاد و شهرداری و بهزیستی با هم نیروی انتظامی معتاد رو از تو خیابون جمع میکنن میبرن ترک میدن کافی نیست. معتاد بیماریه که باید درمان بشه نه ترک کنه. درمانش هم با احترامه. ما مراکز 20 تا مرکز داریم که کارمون اینه و یکی از موفق ترین انجیوهای بودیم که تونستیم طی این سالها کارمون رو نشون بدیم به مردم و مردم خوب ما رو میشناسن. یکی از بهترین درمانهای اعتیاد اینه که معتاد رو بعد یه مدت کمیش با گل و گیاه آشنا کنیم و علاقش رو از گل و گیاه میتونیم در حد درمان براش بگیم که تو چقدر میتونی به بهبودی دست پیدا کنی. ما همین الان یه غرفه رو تو پارک ارم به ما دادن، 20 تا معتاد بهبودی یافته رو بردیم اونجا، بهش شخصیت دادیم، بهش بها دادیم، بهش یه لباس قشنگ دادیم با ارزش. وایساده فقط دلم میخواد بیاید ببینی چقدر قشنگ، همون احترامی رو که گرفته داره به مردم دیگه پس میده. معتادی که 5 سال پیش به همون مردم بی احترامی میکرده و به خاطر رسیدن به نیازاش دست به هر کاری میزده، امروز محاله که حتی پولی رو که از روز زمین پیدا کنه بذاره تو جیبش. ما میخوایم بگیم درمان اعتیاد درمانگر میخواد، بحث و جنگ و مبارزه نمیخواد. و بهترین درمانگر کسایی هستند که میتونن با معتاد ارتباط قلبی پیدا کنن، کلامی نه. معتاد فقط باید با قلبش گفتگو کنی و اینو باید درک کنه. وقتی اینو درک میکنه تا آخر دنیا باهات میاد و به حرفت گوش میکنه، چون درمان میشه، چون قلبش آرام میگیره، چون قلبش بهبود پیدا میکنه.
من بگم من... بپرسم
حتما.
آقای داوری، شما هم خودتون اعتیاد داشتید و ترک کردید 18 سال پیش، همین که در واقع کمک کردید به دیگرانی که ترک بکنن در قالب NGO، انجیو ها موفق تر بودن، حالا فارسیشو بگیم، سمن ها موفق تر بودن یا دولتی ها؟
من یه خدمتون عرض کنم که ما همیشه گفتیم،
یا حاکمیتی ها اینجوری بگم،
ما یه انجیو هستیم که با همه دولتی ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر، هر چی که بهبود یافته داره بیاره، ما یه دونه بهبود یافته هامونو میاریم. ما فقط میخوایم بگم که سالن برج میلاد 2 سال پیش پر شد از بچه های بهبود یافته، بیش از 1000 نفر بچه های بهبود یافته اومدن اونجا دوره هم جمع شدن و هر کدوم حرف زدن یه زندگی دیگه رو متحول کردن. ما ترک نمیگیم.
شما کدوم سمن هستین؟
جان؟
شما کدوم انجیو این؟
طلوع بینشان ها.
طلوع بینشان ها.
ما 20 تا مرکز داریم که 0% رایگان سرویس میدیم به کسی که تمایل به ترک خودش داره، نه اجبار. خودش تمایل به ترک داشته باشه، ما از پسرونه و بچگونه و دخترونه و زنونه و مردونه 20 تا مرکز.
من یه موضوع رو بگم
خیلی کوتاه چون فرصتمون تموم
چون آره. چیزی که آقای داوری گفتن اینه که من اول بحثم هم گفتم، ما معتاد رو نباید ترک کنیم. فردی که معتاده، اول ما بحثم گفتم معتاد وقتی معتاده بیماره، یه بیمار شما همه اعضای خانواده تلاش میکنن درمانش کنن، پس زمانی که میخوایم درمانش کنیم باید اون فردم بپذیریم بعد درمان. این مشکلی که الان مثلا ما 2 تا از محلاتی که من الان خودم درش وجود هستم و به عنوان هیئت امنای اون 2 تا محلم، 2 تا محلی هستن که همین انجیویی که آقای داوری گفتن اونجا دارن برگزار میشه، به عنوان روانشناس میریم باشون صحبت میکنیم و زمانی که اینا میایم پذیرش شدن توسط افراد، انقدر اینا حالشون خوب میشه. ببین وقتی احساس میکنن که آقا من پذیرش شدم، من مورد قبول هستم، منو دوست دارن، من اگر اعتیاد داشتم الان که ترک کردم منو به عنوان فرد معتاد قبلی نگاه نمیکنن، همین باعث میشه اون فرد دوباره بر نگرده به سمت اون اعتیاد و مواد مخدر. ما اعتیاد زمانی که فرد معتاد رو ترد کنیم حتی بعد از ترک کردن، در واقع داریم اون فرد رو هول میدیم دوباره به سمت اینکه شما برو مواد رو دوباره مصرف کن. چون داریم بهش اینو میگیم، چه شما مصرف کنی چه نکنی ما تردت کردیم.
میخوام اینو بگم، نمیدونم عددی که در کشور برای مبارزه با مواد مخدر ما داریم هزینه میکنیم چقدر. خب یعنی چنده همته.
بله.
بی برو برگرد. یعنی از مثلا بودجه خود ستاد مبارزه با مواد مخدر که فکر میکنم امسال 1.6 همت باشه، یعنی مستقیم و غیر مستقیم بخوایم جمع بزنیم، یه عدد خیلی خیلی نجومی میشه. در حالی که مثلا طلوع بینشان ها، در حالی که مثلا کنگرهش هست، آبشار عاطفه ها، اینها دارن میشه که
گمنام، ما انجمنی که الان داریم معتادین گمنام،
معتادان گمنام، NA، خروجی اینها در موضوع درمان چند ده برابر نهادهای حاکمیتی ماست. و اگر مثلا موضوع پیشگیری رو هم ما واگذار میکردیم به همین دوستان، به نظرم میومد که هم هزینه هامون خیلی خیلی کمتر میشد، هم خروجی هامون خیلی خیلی مطلوب تر میشد.
آیه شریفی، ما الان به عنوان مشاورین تر نیروی انتظامی الان حدود چیزی که من خودم در سازمان هستم حدود 14 ساله، تو این 14 سال با همین سمن ها ما ارتباط داشتیم. یعنی حضور من روانشناس در کنار تمام این NNH ها، در کنار معتادین گمنام، در کنار آبشار عاطفه، حضور خود مشاورین ما بودن.
بله.
به عنوان سمن ها و مردم نهاد. یعنی ما میگیم که در کنار اینها ما اینو داریم میگیم که آقا تمام بار مسئولیت به قول همون شما به دوش یه نفر نیست، به دوش یه سازمان نیست.
من میگم تمام باید به دوش یک سازمان باشه که پاسخگو بشه،
ولی
اما کنارش مردم باشن، اون سمنها فعالیت بکنن، موضوع آموزش، موضوعهای دیگهی که وجود داره رو به شکل درست ما پیش ببریم، خروجی هامون خروجی های موفق تری خواهد. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر بیرانوند. آقای داوری از شما بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم ازتون، ممنونم که اجازه دادید منم هست.
ارادتمندم و متشکر از شما دوستان عزیز. خداحافظ.
دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه